شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان سلام، عصرتون بخیر، طاعتتون قبول باشه. خوشحالم که خدا توفیق داد دوباره در خدمت شما دخترای خوب و درجه یک دوره باشم. سلام عرض میکنم خدمت خانم مصطفی مربی خوب، مهشاد خانم جعفری، سما کوهستانی، فاطمه نیکدان، فاطمه کهنی، فاطمه اسکندری، نرگس تمکین، سلام به همتون، ریحان سادات مهدیزاده، رقیه ظاهری، کیمیا کریمی، ریحان غلامی، ریحان قدسی، مرضیه محمودی، فاطمه مشهدی و مائده تمکین، سلام بهتون، معصومه فانی، زهرا صادقی، فاطمه حبیبی نژاد، مهدیه رضایی، سنا فراهانی، مریم محمودی، سلام بهتون. طاعتتون قبول باشه. حالتون چطوره بچه ها؟ چرا آخه این ساعت کلاس بعد باشه؟ این ساعت بده؟ مشکلش چیه؟ بد نیستم، سرما خوردم، حالم خوب نیست. انشاءالله خدا بهتون سلامتی بده. صبورا خوابش میاد. امروز یه بحثایی داریم که خواب کلت میپره. صبورا یه ذره صبوری کن، یه ذره تحمل کن، بحثای مهم میداریم. خب من 4:30 کلاس دارم بعد برم. چه کلاسی داری؟ حالا یه روز کلاست نرو، بگو جلسه آخره. خب شروع کنیم. کلاس زبانه نمیشه نرم دیگه، چاره ای نبود، آخرین جلسه بود و من شبم نمیتونستم در خدمتون باشم چون شبا فرصت ندارم، برنامه دیگه ای رو قول دادم. این آخرین جلسه رو باید همین ساعت برگزار میکردیم. اول برم سراغ بحث حجاب یا برم سراغ توضیحات دوره جدید؟ اول برم سراغ توضیحات دوره جدید. باش، چشم. پس هر کسی که الان هست و هر کسی که بعداً این صوت رو میشنوه به حرفای من خوب گوش بده تا در رابطه با ادامه جلسات و دوره و اینها دیگه ابهام انشاءالله باقی نمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً به من که خیلی خوش گذشت در این 5 ماه 6 ماهی که در خدمت شما نوجوانای خوب بودم، واقعا بدون تعارف میگم دوره خیلی ارزشمندی بود، شما هم خیلی درجه یک بودید، خوشحال بودم که بتونم به شماها کمک کنم. الانم که دارم باهاتون حرف میزنم خودم مشتاقم که این جلسات و این کارگاه و این ارتباط ادامه پیدا بکنه. اصلا از خدامه، این یه توفیقه اگه من بتونم یه ذره کوچولوام به یکی از شماها کمک بکنم، خیلی برای من ارزشمنده. پس اصلا بحث در این نیستش که دلم میخواد یا دلم نمیخواد، منتها یک شرایطی وجود داره که باید اون شرایط رو هم در نظر گرفت. نکته دوم اینه که توی ماه اردیبهشت و خرداد و احتمالاً تابستون، حالا تابستون قطعی نیست ولی تو ماه اردیبهشت و خرداد، من برنامه‌ها و مشغله‌های زیادی دارم و مطمئنم نمیتونم فرصت جدیدی رو باز کنم برای اینکه در خدمت شما دوستان باشم. حالا تابستون شاید بشه، شاید نشه، نمیدونم. ولی تو این دو ماه مطمئنم که فرصت خالی ندارم. و کلن اگر بخواد این دوره و این جمع ادامه پیدا بکنه، نباید وابسته به یک نفر باشه. شرط ادامه پیدا کردنش اینه که افراد مختلفی، اساتید مختلفی، هر یه مدت یه بار با شما یک برنامه‌ای داشته باشن. حالا یه جاهایی هم ممکنه برنامه‌تون با من باشه، یه جاهایی هم ممکنه برنامه‌تون با افراد دیگه‌ای باشه. پس شرط اول برای ادامه پیدا کردن دوره اینه که شماها حاضر باشید که با اساتید دیگه، با افراد دیگه کلاس و دوره ادامه پیدا بکنه. حاضرید؟ اگر کسی بخواد بگه نه، فقط و فقط اگر شما کلاس باشید من میام، اگر شما کلاس نباشید من نمیام، خب این قطعا دوره تعطیل میشه، چون من همیشه که نمیتونم در خدمت شما باشم. خب نکته سوم اینه که خب من الان حدود یکی دو ماه دنبال اینم که استاد خوب و مناسبی که بتونه برای شما مفید باشه، با یه سرفصل و موضوع مفید و کاربردی رو پیدا بکنم تا با شما بحث ادامه پیدا بکنه. و این زمان میبره، کار ساده ای نیست، خیلی چیزها رو باید در نظر بگیریم که بشه. خب انشاءالله تلاشمون اینه که گفتگوها رو ادامه بدیم، برنامه‌ریزی‌ها رو ادامه بدیم، سرفصل‌هایی که میدونم برای شما کاربردی، مفید، جذاب هست رو انتخاب بکنیم، استادی که توانمند باشه واقعا بتونه این سرفصل رو خوب ارائه بکنه و شما رضایت داشته باشید رو پیدا بکنیم و بعد جلسات بعدی رو ثبت نامش رو آغاز بکنیم و شروع بکنیم. شما هم اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست که دوست دارید در ادامه دوره بهش پرداخته بشه، میتونید از طریق خانم مصطفی پیشنهاد بدید به ما. آقا به نظر من تو ادامه کارگاه روی این بحث با ما کار کنید، روی این موضوع بپردازید، این مهارت رو آموزش بدید، ما این اشکال و این گیر رو داریم، تو این زمینه با ما صحبت بکنید. پس شما هم میتونید پیشنهاد بدید موضوع و صرف است. انشاءالله صبور باشید، ما دنبال استاد خوب و مربی خوب هستیم. اگه پیشنهادی داشتید بگید و انشاءالله به محض اینکه برنامه ریزی نهایی شد، ما از طریق کانال و ممکن از طریق پیامک بهتون اطلاع رسانی کنیم. ولی شما کانال رو دریابید، حتما حتما کانال رو دریابید. اما کسانی که میخوان در دوره بعد همراه ما باشن، یه شرط و شروطی داره. ما در دوره بعد نمیتونیم خدمت همه عزیزان باشیم، افراد خاصی رو میتونیم بپذیریم. اولین شرطش همراهی و نظم در حضور و پیگیری و جدیت در انجام فعالیت ها. ترم اول و دوم ترم آشنایی بود، ترم دوستی و جذب بود. الان شما منو شناختید، مجموعه رو شناختید، آشنا شدید، اعتمادتون اگه لازم بوده جلب بشه جلب شده. تا حالا خیلی ما سختگیری نکردیم، ولی از اینجا به بعد اگر دوره بخواد ادامه پیدا بکنه سختگیری ها شروع میشه، مثل یه کارگاه یا کلاس حضوری مثل مدرسه که زمان خاصی داره، کلاس‌های خاصی داره، حضور و غیاب میشه، از یک تعدادی غیبت اگر افزایش پیدا بکنه طرف حذف میشه. دیگه اینجوری نیستش که خانم مصطفی بنده خدا یکی یکی پیام بده بگی آقا تو رو خدا پاشید بیاید. نه، تو کانال اعلام میکنن که جلسه کلاس روزهای فلان ساعت فلانه. خانم شماره الف اگه سه جلسه غیبت کرد باش خدافظی میکنن. دیگه توی اردو دعوت نمیشه، دیگه تو ترمای بعد دعوت نمیشه، دیگه تو کلاس دعوت نمیشه، از کانال بیرون میشه. اونایی که مرتبن منظمن پیگیرن تمارین رو انجام میدن، اونها میتونن ادامه پیدا بکنن. سما کوهستانی میگه اگه واقعا کار مهمی داشتیم چی؟ مثل مدرسه از قبل مرخصی میگیرید، تماس میگیره پدرتون، مادرتون، خودتون، هماهنگ میکنه آقا ما یک مسافرت ضروری پیش اومده، مریضی و کسالتی پیش اومده، امروز به ما مرخصی بدید، دختر ما نمیاد. اون موقع موجه میشه غیبت شما. ولی غیبت غیر موجه به سه تا که برسه خداحافظ. این شرط اوله. شرط دوم برای حضور در ترم آینده، پشت سر گذاشتن تمام محتوای ترم قبله. اون بحثی که تو ترم قبل من باهاتون داشتم، 5 جلسه هدف گذاری و برنامه‌ریزی بوده، 6-7 جلسه بحث چرا دین بوده، افرادی بودن که بعضی از جلسات رو نبودن، صوت اون جلسات هست. اگر بخوان تو ترم بعد شرکت بکنن، اول باید صوت جلسات قبل رو گوش بدن. کسانی تو ترم بعدی شرکت میکنن، ثبت نام میکنن، که اگه ازشون پرسیدن آقا کل محتوای جلسات قبل رو بودید؟ بگه آره بودن. البته ما به شما اعتماد داریم، میدونیم تو جمع ما کسی دروغ نمیگه، شما از این اعتماد ما سوء استفاده نمیکنید. ولی این یکی دو ماه فرصت خوبیه، ماه اردیبهشت، ماه خرداد، این 10 روزی که از ماه فروردین باقی مونده، اگر جلسات و عقب افتادید باید خودتون رو برسونید. امتحانات خرداده، شما از الان تا پایان اردیبهشت وقت دارید برای جبران کردن. ما که کارگاه جدیدی الان برگزار نمی کنیم که. شما تا قبل از این که دوره جدید شروع بشه باید برنامه ریزی کنید، جلسات رو گوش بدید. تعداد جلسات هم زیاد نیست، کل جلسات شاید 12-13 جلسه باشه. 12-13 جلسه شما هفته یه دونش هم گوش بدید تمومه، اگر کسی کلشو نبوده باشه. نهایتا شما 3-4 تاشو نبودید دیگه، 5 تاشو نبودید. گوش دادن یه صوت در هفته خیلی سخت نیست. خب ما در ترم آینده دنبال این هستیم که انشاءالله افرادی که واقعا جدیان و کیفیت حضورشون کیفیت بالاییه، فقط شنونده نیستن، اونم یه خط در میون، یه جمع محدودی رو گلچین کنیم، گزینش بکنیم و با اونها شروع کنیم به صورت حرفه‌ای کار کردن. ممکن از این جمع 80 نفره 30 نفر امتیازات لازم رو داشته باشن، ولی برای اون 30 نفر ما انشالله سعی میکنیم تمام توانمون رو بگذاریم، سنگ تموم بگذاریم که واقعا یک تغییر جدی رو تجربه بکنن. به جای اینکه برای 70-80 نفر وقت بگذاریم 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر رو هوا باشن یه خط درمیون بیان، برای 30 نفر وقت میگذاریم با کیفیت بیشتر. خب اینم شرط دوم. پس تا حالا دو تا شرط گفتم. شرط اول نظم و حضور فعال و پیگیری فعالیت ها و انجام فعالیت هاست. تو ترم بعدی های کسی چند تا غیبت داشته باشه تمارین رو انجام نده حذف میشه. شرط دوم گوش دادن صوت جلساتیه که نبودید، اون جلساتی که با من داشتید، نه اون جلساتی که با آقای حسینی اصل داشتید. حتی اون جلساتی که با دکتر همتی داشتید من اصرار ندارم گوش بدید، ولی اون جلساتی که با خودم داشتید، هدف گذاری، برنامه ریزی و چرا دین، این 12 جلسه اگر جلساتی حضور نداشتید، غایب بودید، بعد صوتشو بگید گوش بدید. کسانی که کل این 12-13 جلسه رو کامل پکیجشو گوش داده باشن وارد ترم بعد میشن. اینم شرط دوم. و یک شرط سوم که این شرط پدر مادراتون رو خیلی خوشحال میکنه، شاید خودتون هم خوشحال کنه، شاید هم اذیت شید. من شرط سومم اینه که کسانی رو انشالله در ترم آینده در خدمتشون هستم که اثبات کنن که بچه های جدی و اهل تلاشی هن. برای اینکه اثبات کنن بچه های جدی و اهل تلاشی هن، یه کار خیلی ساده و کوچولو که خودتونم به نفعتون قبولم دارید. اون کار ساده فکر میکنید چیه؟ گوشی؟ نه. ترک گوشی؟ نه. نمره؟ چه نمره ای؟ نمازم؟ نه. آها، نوبت دوم، ترم دوم، یه تغییری، یه رشدی، یه موفقیتی رو شما رقم بزنید. کسی که معدلش 12 بوده بشه 14، کسی که معدلش 18 بوده بشه 18.5، کسی که 19 بوده بشه 19.20. بالاخره یه پیشرفتی، یه رشدی، یه موفقیتی، اونی که 20 بوده رو 20 بمونه، نشون بدید. تلاش و موفقیت و رشد خودتون رو نشون بدید. قبوله؟ شرط سختی نیست، به نفعتون هم هست. این دو ماه همت کنید، زحمت بکشید، تلاش بکنید. این نباشه که ترم دوم من از پدر مادراتون پرسیدم، کارنامه هاتون رو برای من فرستادید، ببینم که آقا ترم اول 18 بوده الان شده 17، 15 بوده شده 13. نه، یه پله پیشرفت کرده، یه قدم جلو رفته. آره، فقط توی درس سه تا شرط گذاشتم مهندس خانم دیگه. شرط اول نظم بود، شرط دوم گوش دادن صوت جلساتی که نبودید بود، و شرط سوم پیشرفت تحصیلی. قبوله؟ یعنی بعد کارنامه رو بفرستیم برای شما. بله دیگه، کارنامه‌تون رو میگیرم، کارنامه ترم قبلتون رو هم میگیرم، بعد ببینیم، مقایسه کنیم، ببینیم چه پیشرفتی کردید. اعتراض داره زاهدیان، بگو. به دوستامون میشه دوره جدید رو معرفی کنیم؟ عجله نکنید، صبر کنید برنامه‌ریزی دوره نهایی بشه. اگر امکان این بود که کس جدیدی وارد بشه بهتون خبر میدیم. ما تلاش میکنیم، خیلی هم میخونیم، بعضی درس ها سخت، امتحان نهاییه. همین که من ببینم تلاش کرده مرضیه محمودی، کم نذاشته، پذیرفته است. مهم تلاش شماست. یعنی ممکنه تو واقعا سنگ تموم گذاشتی ولی به هر دلیلی معدلت پیشرفت نکرد، یا 500 پیشرفت کرد، ولی وقتی با خودت صحبت میکنم میگی واقعا من همه وجودمو گذاشتم. با مادرت صحبت میکنم میگه که آره، ما شاهد بودیم، واقعا کم نذاشت. عیبی نداره، من قبول میکنم، دنبال این نیستم که خودتونو بکشید. که از کجا میخواید ببینید تلاش کردیم یا نه؟ گفتم من بهتون اعتماد دارم دیگه، خودتون میگید، مادرتونم میگه یا پدرتونم میگه. ما ترم قبلی اون درون مدرسه ای بود، راحت تر بود، چون نهایی خیلی معدود افراد 20 میشن. گفتم خانم زاهدیان، معیار تلاشه. اگر شما تلاش کرده باشید در حد ترم قبل و بلکه بیشتر، پذیرفته است. ولی اگر نه، دل ندادی، تنبلی کردی، همینجوری پشت گوش انداختی اومدی جلو، نه، این معلومه ای آدم جدی نیست، این به درد ادامه دوره نمیخوره. چون واقعا ادامه دوره برای کسایی نتیجه داره که میخوان جدی باشن. فرق میکنه با کلاس حضوری. تو کلاس حضوری من راحت میتونم شماها رو انگیزه درتون ایجاد کنم، کنترل کنم، مدیریت کنم، هدایت کنم، پیش ببرم. ولی تو کلاس مجازی شما خیلی باید با من همکاری کنید. تمام؟ ابهامی دیگه ندارید؟ برم سراغ بحث شیرین حجاب. چند تا نکته هم در پایان دارم که انشالله بهتون خواهم گفت. اما بحث مهم حجاب، خوش با حال اونهایی که امروز هستن، ایشالله اونایی که نیستن صوت این جلسه رو گوش بدن، خوش با حال اونایی که امروز گوشاشون حسابی بازه، چشاشون حسابی بازه، با کاغذ و قلم اومدن و میخوان با همه ی حواس جمعی تو این کلاس شرکت بکنن. اونایی که اینجوریان یه یا علی بفرستن. اونی که مریضه تو جلسه باشه، صوت جلسه رو بعدن گوش بده. اونی که کلاس داره باید الان بره تو جلسه باشه، اونجایی که دیگه باید بره صوتش رو گوش بده. تو گوش دادن صوت انشالله با همه ی حواس جمع باشه. خب امروز میخوام به این سوال جواب بدم که چه ضرورتی داره ما حجاب رو رعایت کنیم. بچه دیگه همه حواستون به من باشه، از تو چت بیاد بیرون، شیشتونگ حواستون پیش من باشه. من میخوام جواب این سوال رو از کتاب مسئله حجاب شهید مطهری بهتون بدم. شهید مطهری یه کتاب دارن به اسم مسئله حجاب. تو این کتاب توی صفحه 75 به بعد خیلی جذاب و جالب فلسفه پوشش و حجاب رو در اسلام با 4 بیان و 4 دلیل توضیح دادن. به اندازه‌ای که فرصت بشه امروز میخوام خدمتتون تقدیم کنم. یه سوال قبلش بپرسم، کیا الان توی سالون توی فضای عمومی نشستن، صدای منم داره پخش میشه، مامان و بابا و اطرافیانم دارن میشنون؟ آها، این جلسه خصوصیه، فقط و فقط برای شخص شماست. یه جایی حضور پیدا بکنید که خودتون بشنوید. اگرم توی فضای عمومی هستید میکروفون بذارید تو گوش خودتون. خواهش من از شما خواهرای خوبم اینه که حرفهایی که میزنم ممکنه بعضی هاش برای شما یک مقدار زود باشه، ممکنه بهش خوب فکر کنید، در موردش تأمل کنید، نکته های مهمش رو یادداشت کنید. شاید بعدن که یه مقدار سنتون بالاتر اومد درک عمیق‌تر و دقیق‌تری از این حرف ها براتون حاصل بشه. هرچند اون بچه‌هایی که تیز باشن و باهوش باشن و اهل دقت باشن، همین امروز و تو همین سن و سال هم حرفایی که براشون میزنم کاملا انشالله قابل فهم و پذیرفته شده است. شهید مطهری بحث رو اینجوری شروع میکنه، میگه آقا اصلا بحث سر این نیست که آیا خانوم‌ها باید خودشون رو بپوشونن، حجاب داشته باشن یا نه آزاد باشن، موهاشون بیرون باشه، دست و ساق پاشون نمایان باشه. بحث در این نیست که آیا زن خوب است پوشیده باشد یا عریان. اسلام که از حجاب صحبت میکنه، اصل ماجرا، قضیه اصلی، دعوای اصلی سر اینه که آیا زن و لذت بردن و بهره بردن یک مرد از یک زن باید رایگان باشه؟ آیا مردها باید حق داشته باشن از هر دختری و از هر زنی تو هر جایی، تو هر محفلی، هر مدل لذتی رو میخوان ببرن، با چشمشون نگاه کنن، کیف کنن، با دستشون لمس کنن، لذت ببرن، وارد رفاقت و معاشرت و گفتگو بشن، لذت معاشرت با یک دختر و یک زن رو ببرن و حتی وارد مراحل عمیق‌تر بشن، خدای نکرده به معاشرت‌های جنسی بکشن؟ آیا مردها آزادن که رایگان بدون هیچ بهایی پرداخت کردن از هر زنی، از هر دختری تو خیابون، تو کوچه، تو بازار، تو مهمونی، تو فامیل، این ور اون ور هر مدر لذتی میخوان ببرن؟ یا نه چنین جوازی نیست؟ میگه اسلام نظرش اینه که بی خود مردها حق ندارن آزادانه از هر زنی هر نوع لذتی خواستن ببرن. مردها فقط در محیط خانواده، اونم در چارچوب ازدواج، اونم با به عهده گرفتن یک سری تعهدات مثل نفقه، مثل حمایت، مثل رسیدگی و خیلی مسائل دیگه میتونن با یک زنی معاشرت داشته باشن و از زیبایی های او لذت ببرن، چه بخوان باهاش حرف بزنن، چه بخوان او رو ببینن، چه بخوان باهاش معاشرت جنسی خدای نکرده داشته باشن، چه بخوان لمسش بکنن. همه اینها محدود به چارچوب ازدواج و خانواده است. اما در محیط اجتماع مردها حق ندارن از هر زنی که میبینن و خوششون میاد و تو خانواده اونها نیست، همسر قانونی اونها نیست، به هر صورت و به هر شکلی که دوست دارن لذت ببرن. وقتی میگه به هر صورت یعنی چی؟ یعنی برای اینکه دید بزنن، نگاه کنن، برای اینکه شروع کنن با شوخی کردن و حرف زدن و این معاشرت و لبخند و شوخی براشون جاذب و لذت داشته باشه، چون مردها از اینم لذت میبرن. برای اینکه باهاش دست بدن، لمسش بکنن، حالا همین یه ذره لذت حق نداره، فقط در چارچوب خانواده. پس خوب دقت کنید، اولین مسئله این که شهید مطهری گفت اینه که دعوا سر این نیستش که خانم‌ها باید خودشونو بپوشونن یا نه میتونن آزاد باشن، اصلا مسئله این نیست، اینو بذار کنار. مسئله سر اینه که آقایون از هر زنی به هر شکلی که دوست دارن میتونن لذت ببرن یا نه این لذت بردن محدود به چارچوب ازدواج و خانواده است. گرفتی تا اینجا چی شد؟ حله؟ خب حالا میگه وقتی دعوا سر اینه، اسلام یک نظر داره، غرب یه نظر دیگه داره. اسلام میگه فقط در چارچوب خانواده و در چارچوب ازدواج، اونم همراه با تعهد، مفخوری نداریم آقایون مردها، همراه با یک سری تعهدها شما میتونی ازدواج کنی، یک کسی رو به همسری خودت برگزینی، نفقش رو بدی، مسکنش رو تأمین بکنی، ازش حمایت بکنی، اگر بچه دار شد بچهش رو بزرگ کنی، توی مشکلات کنارش باشی، اگر افسرده شد بهش رسیدگی بکنی، نیاز عاطفیش رو تأمین کنی. بله، در قبال این تعهدها حالا شما میتونی از زیبایی موی او، از زیبایی بدن او، از طراوت لحن و صحبت او، از معاشرت با او، از همخواب شدن با او لذت ببری. بله، مفتکی مفتکی تو خیابون، تو فضای مجازی، هر کیو دلت خواست دید بزنی و باش رفاقت بکنی و رل بزنی و هیچ تعهدی هم نداشته باشی، چنین چیزی نداری. اما غرب چی میگه؟ غرب این نیست. ببینید من جمله های شهید مطهری بخونم. اسلام میخواهد انواع التزازهای جنسی، یعنی لذت بردنهای جنسی، چه بصری، یعنی چه با چشم یه چیزی و یه خانومی رو یه مردی ببینه و لذت ببره، چه لمسی، چه لمس بکنه، نوازش بکنه، دست بده، چه نوع دیگر، همخواب بشن با هم دیگه، اینها به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج اختصاص یابند. اجتماع، مدرسه، فضای مجازی، کوچه و خیابون منحصراً برای کار و فعالیت باشه، برخلاف سیستم غربی که کار و فعالیت را با لذت جویی جنسی به هم می آمیزد. اسلام می خواهد این دوتا را از یکدیگر تفکیک کند. در سیستم غربی میگه تو اومدی دانشگاه درس بخونی، مهم نیست، هم درس بخون هم اشغال کن، تو اومدی تو این اداره کار بکنی، تو اومدی تو این فروشگاه خرید بکنی، مهم نیست، هم خرید بکن، هم دید بزن، هم ریل بزن، هم شماره بده، هم شماره بگیر، هم قرار بذار، هم چت بکن، همه این کارا رو با هم دیگه انجام بدی. اسلام میگه نه، اینا تفکیک کن. جامعه، فروشگاه، دانشگاه، بازار، خیابون برا فعالیته، برا درسه، برا کاره. لذت‌های جنسی، ارتباطات و معاشرت‌ها اینجوری برای چارچوب خانواده است. خب آقای اسلام، شما برای این نظریه خودت چه استدلالی داری؟ چرا میگی فقط در چارچوب خانواده باشه؟ خب چه داره ما رفتیم دانشگاه با هم دانشگاهیمون یه ذره رفیق بشیم، با هم دیگه یه چتی بکنیم، با هم دیگه یه کافه‌ای بریم، با هم دیگه یه خوشوبشی بکنیم، با هم دیگه یه سفری بریم، چه ایرادی داره؟ چرا ما فقط و فقط در چارچوب ازدواج و خانواده باید لذت‌های جنسیمون تأمین بشه؟ اسلام میگه من 4 دلیل منطقی برات دارم. دلیل اول، اگر اینجوری نری جلو، آرامش روانی تو و جامعه به هم میریزه. سطح افسردگی، اضطراب، استرس، حال بدی، ناراحتی، خودکشی، همه اینها افزایش پیدا میکنه. آقا چه ربطی داره؟ اتفاقا باحالتره که من تو مدرسه، تو دانشگاه، تو فضای مجازی از تنهایی در بیام، با همه معاشرت داشته باشم بهتره، یا همش تو محرومیت و تو محدودیت باشم، با این نه، با این نه، با این نه، با این نه، تا مثلا ازدواج بکنم؟ اسلام میگه این، اگه بریز تو فاز اولی افسرده میشی، سطح افسردگی تو جامعه میاد بالا، سطح اضطراب و استرس تو جامعه میاد بالا، حال بدی تو سیستم غربی میاد بالاتر، میزان خودکشی افزایش پیدا میکنه. چرا؟ شما چی فکر میکنید؟ چرا اگر بهره بردن و لذت بردن زن و مرد از همدیگه محدود به چارچوب ازدواج و خانواده نبود، آزاد بود، زنها و مردها، دخترها و پسرها تو فضای مجازی با چت کردن با همدیگه میتونستن از هم لذت ببرن، تو مهمونیها و تو کافه ها با کنار هم قرار گرفتن و گفتگو کردن و معاشرت میتونستن از همدیگه لذت ببرن، چرا این سطح افسردگی رو میبره بالا؟ چرا استراب و استرس رو میبره بالا؟ چرا آرامش روانی رو به هم میزنه؟ موقعی ضربه روحی بخورن و به هم بزنن آسیب روحی میبینن. فاطمه نیکتام میگه اون موقعی که با هم کات میکنن حالشون گرفته میشه، شاید، ولی شاید متحری اینو نمیگه. فاطمه مشهدی میگه چون درگیر چیزهای دیگه میشیم و کمتر به پیشرفتمون تو کار و تحصیل تمرکز میکنیم. این ربطی به آرامش روانی نداره، این به افت تحصیلی و افت بهره‌وری کار برمیگرده، این یه دلیل دیگه است. شک داشتن همه به هم شاید، اینم اون دلیل اصلی که شهید مطهری میگه نیست. مریم محمودی میگه آسیب روحی به هم میزنن. خب چرا آسیب روحی به هم میزنن؟ چه دلیلی داره؟ ظاهرش اینه که اتفاقا من اگه معاشرت بکنم، ارتباط داشته باشم، باید از نظر روحی آرامش بیشتری داشته باشم. آقا یه دختری که با یه پسری ارتباط داشته باشه، اصلا چند تا پسر عاشقش باشن، براش خرج بکنن، قربون صدقش برن، دورش بچرخن، بهش توجه بکنن، حالش بهتره. یا دختری که هیچکی نگاش نمیکنه، غریزه جنسیشون خراب میشه. یعنی چی؟ تا یه جاهایی لذت داره براشون، کجا دیگه لذت نداره. از اینجا شهید مطهری وارد یک بحث تحلیلی عمیق روانشناسانه میشه. دوتا گوشای خودتونو داشته باشید، دوتا گوش قرض بگیرید، براتون توضیح بدم چرا میگه آرامش روانی به هم میریزه. میگه ببینید، بذارید جمله های خودشو بخونن. نبودن حریم میان زن و مرد، اگه زن و مرد بینشون حریم نباشه، یعنی مثلا مرد مراعات نکنه با حیا برخورد بکنه با یه دختری، زن مراعات نکنه توی پوشش، تو حرف زدن، و آزادی معاشرت‌های بی بند و بار هیجان‌ها و التهاب‌های جنسی را فزونی می‌بخشند و تقاضای سکس را به صورت یک آتش روحی و یک درخواست اشباع نشدنی در می آورد. میگه غریزه جنسی مثل یه آتیش میمونه. تو آتیش تو هرچی خوراک بیشتری بریزی، هرچه بیشتر بهش فوت کنی، هرچه بیشتر توش چوب بگذاری، این شعلش بیشتر میشه، نه خاموشتر. تو فکر میکنی اگر با 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر ارتباط داشته باشی، غریزه جنسیت اطفاء میشه، خاموش میشه، به آرامش میرسی؟ نه، گر میگیره. بیشترش رو میخوای، متنوعترش رو میخوای، جور دیگه‌ش رو میخوای. دیوانه میکنه غریزه جنسی رو. خوب دقت کنید. بعد مثال میزنه ایشون، میگه شما تو تاریخ نگاه کنید، کریستنسن یه کتابی داره به اسم ایران در زمان ساسانیان، میگه خسرو پرویز 3000 زن در حرمسرای خودش داشت. هر زمان که میل تجدید حرم میکرد، یعنی میلش میکشید یه زن جدیدی داشته باشه، نامه ای به فرمان روایان خود میفرستاد و در آن وصف زن کامل عیار را بیان میکرد. پس عمال او، یعنی کارگراش، هر جا زنی را با این اوصاف می دیدند به خدمت او می فرستادند. شهید مطهری میگه آقا اگر غریزه جنسی اونطور بود که مثل گرسنگی و تشنگی بود، وقتی بهش می دی سیر می شد، کسی که 3000 زن داشت دنبال زن 3001 نمی افتاد. اونایی که حرم سرا داشتن، اونایی که صدها رابطه رو تجربه کرده بودن، دنبال رابطه های دیگه نبودن. نشون میده این غریزه یک غریزه دریا صفته. هر چی بریزی توش بازم جا داره. شما برید توی کنار دریا یه گالون آب بریز، دریا پر میشه؟ نه. یه کانتینر بریز پر میشه؟ نه. 100 تا کانتینر بیا بریز پر میشه؟ نه. غریزه جنسی مثل آتشه، شعله ورتر میشه. غریزه جنسی مثل دریاست، هرچی بهش بدی بیشتر میخواد. خب آقا چی داره بیشتر بخواد؟ مشکلش چیه؟ خب من با این ارتباط داشتم، تموم شد میرم با اون یکی ارتباط میگیرم، تموم شد میرم با اون یکی ارتباط میگیرم، تموم شد میرم با اون یکی ارتباط میگیرم، اصلا با هر کسی که دوست داشتم ارتباط میگیرم، فیلم میبینم، صحنه میبینم، عکس میبینم، حرف میزنم، چت میکنم، هر مدلی دلم خواست میرم جلو. میگه آها نشد. ببین چی میشه؟ روح بشر فوق‌العاده تحریک پذیر است. اشتباه است که گمان کنیم تحریک پذیری روح بشر محدود به حد خاصی است و از آن پس آرام میگیرد. تو فکر میکنی اگه با 20 تا با 30 تا ارتباط گرفتی بعدش آروم میشی؟ همانطور که بشر در ناحیه ثروت و مقام اشباع نمیشه. به ثروتمندا بگو بیشتر از این میخوای، میگه بازم میخوام. تو برو به بیل گیتس بگو آقا سرمایت اینقدره، میخوای براتر از این داشته باشی؟ میگه آره من برای همین دارم کار میکنم. در ناحیه جنسی هم چنین است. هیچ مردی، این جمله رو یادداشت کن، هیچ مردی از تصاحب زیبارویان سیر نمیشود و هیچ زنی از متوجه کردن مردها و تصاحب قلب آنان سیر نمیگرد. یعنی زن دوست داره 100 نفر عاشقش باشن. اگه 100 تا عاشق پیدا کرد دوست داره 1000 نفر عاشقش باشن. اگه 1000 تا عاشق پیدا کرد، دوست داره 10000 نفر عاشقش باشن. خدا وکیلی صادقانه از شما که دخترید میپرسم، واقعا این حس درون شما نیست؟ اگه دل یه نفر رو به سمت خودتون جلب کردید، به خودتون نمیگید کاش اون یکی هم به من توجه بکنه، کاش اون یکی هم به من توجه کنه؟ بگید، واقعا بگید، خودمون و خودتون دیگه، کسی هم که پدر مادران نیستش که، صادقانه بگید، منم که مثل برادرتون هستید دیگه. ما پسرام همینطوری هستیم. به یه پسری، به یه مردی بگی با یه دختر ارتباط داشتی بسته، میگه نه، اگه میشه یکی دیگه. با دومی ارتباط گرفت، میگه بسته، میگه نه، اگه میشه این دوتا نفهمن، من یه سومی هم داشته باشه. میگه لامصب، با سه تا ارتباط داری، میگه بسته، میگه اگه بشه این سه تا رو بپیچونم یه چهارمی پیدا کنم خیلی عالی میشه. برو تا 100 تا، برو تا 200 تا، بازم ول نمیکنه. هر چی بیشتر بهش خوراک بدی، این وحشی تر میشه. چرا میگم وحشی میشه؟ چون بری تو غرب که حسابی آزادش گذاشتن، ببینید الان به چه سمتی رفته. خیلی ببخشید این حرفا رو تو جمع شما میگم بچه ها، امیدوارم حالتون رو به هم نریزن، ولی تو همین اروپا و تو همین غرب که من خودم دو سه سفر رفتم، دیدم، نزدیک گفتگو کردم، خوندیم، اونقدر با هم ارتباط داشتن و اشباع نشدن، حالا با هم جنس ارتباط دارن، دختر با دختر، پسر با پسر. اینقدر با هم جنس ارتباط گرفتن اشباع نشدن، حالا با حیوانات سکس میکنن. طرف با سگش، با یه حیوان خونگیش ارتباط جنسی برقرار میکنن. اونقدر با حیوانات تو خونهشون ارتباط جنسی برقرار کردن، سیر نشدن، رفتن سراغ عروسک های جنسی. و همین جوری داره میره جلو، تنوع بیشتر، تنوع بیشتر، وحشتناکتر. داغون میشن جامعه. زن و مردی که مرتباً در معرض تحریکن، تو فضای مجازی، تو کوچه، تو خیابون، تو مهمون، تو مهمونی، 100 تا دختر رنگ و وارنگ با قیافه‌های مختلف، با اندام مختلف، هر کدوم دلبری و دلربایی میکنه، و 100 تا پسر با قد و قیافه‌های مختلف، با برندهای مختلفی که پوشیده، با ادکلن‌های مختلفی که زده، با قیافه‌های مختلفی که برای خودش گرفته، سعی داره که اینو تصاحب بکنه. اینا دنبال اینن که مردهای بیشتری رو جذب کنن. این مردها هم دنبال اینن که زنان بیشتری رو تصاحب کنن. آیا همه به همه اون چیزایی که میخوان برسن میرسن؟ نه. وقتی اوج نیاز شدی، اوج درخواست شدی، ولی همه اون چیزی که میخوای داشته باشی و نداری، چه اتفاقی میفته؟ روانت به هم میریزه، اعصابت خرد میشه، افسرده میشی، به سیگار رو میاری، به اعتیاد رو میاری، به خودکشی رو میاری، هزار بلا سر خودت میاری. گرفتی چی شد؟ فلسفه‌ای که اسلام داره برای جامعه، میگه آقا این جامعه رو نگاه کن، هزاران دختر و هزاران پسر توش هست. این دخترها پسرها همشون غریزه جنسی دارن. غریزه جنسی به شدت حساسه، یه ذره فوتش کنی، یه ذره تحریکش کنی، شعله ور میشه. دخترها دوست دارن پسرای بیشتری رو جذب کنن، پسرها دوست دارن با دخترای بیشتری ارتباط بگیرن. خب اگر اسلام نیاد محدود کنه این رابطه رو به کانون چارچوب خانواده، بیاره تو کف جامعه، همه دخترها دلبری کنن، همه پسرام دنبال ریل زدن باشن، طبیعتاً هیچ کدوم به همه اون چیزی که میخواد نمیرسه. بالاخره 10 نفر رو میتونی به دست بیاری، 100 نفر رو میتونی به دست بیاری، 500 نفر رو میتونی به دست بیاری، هر چیزی که دلت میخواد که نمیشه. غریزت وحشی شده، دیوانوار میخواد، دیگه نمیتونی براش فراهم بکنی. اینجا دیگه از نظر روانی داغون میشه، استرس و استراب و افسردگی و هزار تا ماجرا، چون نمیتونی تأمینش کنی. ببینید چی میگه؟ تقاضای نامحدود خواه ناخواه انجام ناشدنیست و همیشه همراه است با نوعی احساس محرومیت. مثل یه بچه‌ای که میبریش توی مغازه اسباب بازی فروشی 100 مدل اسباب بازی بهش نشون میدی، بعد میگی برات نمیخرم، فقط یه دونه‌شو میخرم، با گریه میاد خونه. غیر از اینه؟ ولی اگر تو آدم عاقلی بودی، پدر مادر مهربانی بودی، میرفتی یه عروسک میخریدی میآوردی به فرزندت میدادی، نه اینکه هر روز یه عروسکو بیاری جلوش رژه ببری، اینو بیاری اینو بیاری اینو بیاری اینو بیاری، بعد ترش بگی یکی. خب برای اینکه این آرامش روانی برقرار باشه، اسلام میگه که مرد تکلیفی داره، زن هم تکلیفی داره. مرد چشچرونی نکن، نگاه نکن، پیام نده، معاشرت نکن، دست نده، لمس نکن، چت نکن با همسر خودت. اگه همسر نداری آماده ازدواج شو، ازدواج کن، با همسر خودت ارتباط داشته باش. به زنها میگه شما هم دلبری نکنید، شما هم بروروتون رو بیرون نریزید، شما هم زیباییاتون رو به نمایش نیذارید، شما هم چشمها و گوشها و دلها رو به سمت خودتون جلب نکنید. هر دوتا تکلیفی دارن. زن مظهر دلبری کردنه، مظهر زیباییه، درست؟ لذا به زنها میگه دلبریها و زیباییهاتون محدود به چارچوب خانواده باشه، نه کف خیابون، نه تو فضای مجازی، نه تو عکس پروفایلت، نه کنار هم کلاسیات. و مرد مظهر تصاحب کردنه، مظهر به چنگ آوردنه، مظهر چه میدونم مالکیت پیدا کردنه. لذا به مرد میگه چشچرونی نکن، دنبال زن مردم نباش، با زبونت با بیانت خام نکن، ریل نزن. روشن شد دلیل اول؟ قانع کننده بود؟ این یه دلیلش. هر دلیلی میریم جلوتر عجیب قانع کننده تر و عمیق‌تر از دلیل اوله. تازه من به هم خوردن آرامش روانی رو از یک منظر گفتم. اون منظر چی بود؟ که وقتی تحریک تو جامعه زیاده، غریزه جنسی شعله ور میشه، نمیتونی به اندازه‌ای که میل داره بهش خوراک بدی، به خاطر همین دچار افسردگی میشی، احساس محرومیت میکنی. ولی آرامش روانی به 100 جهت دیگه هم به هم میخوره که توی اردوی حضوری قم براتون گفتم کسی که 100 تا رابطه رو تجربه کرده، بعد از ازدواج نمیتونه یک رابطه رو نگه داره. کسی که وارد رابطه با جنس مخالف شده، دائما ذهنش درگیر اون جنس مخالف است. دائما درگیر اینه که بابام نفهمه، مامانم نفهمه، بابا ننش نفهمن. دائما ذهن درگیر اینه که نکنه از من سوء استفاده کنه. دائما ذهنش درگیر اینه که داره راست میگه، داره دروغ میگه. کلا روانتون رو به هم میریزه بچه‌ها. قبول دارید حرفمون؟ اگه قبول ندارید برید از اونایی که تو این فازا افتادن بپرسید، ببینید چقدر آرامش دارن. به بهبه و چهچههاشون نگاه نکنید، به خندههاشون نگاه نکنید، اشکاشون رو شما نمیبینید، قصه هاشون رو نمیبینید، جیغاشون رو نمیبینید، خودکشی ها و تیغ انداختناشون رو نمیبینید، داغونی ها و حال بدی هاشون رو نمیبینید. اسم کتاب بود مسئله حجاب. دومین دلیل شهید مطهری اینه. چرا اسلام میگه در چارچوب خانواده فقط ارتباطات زن و مرد باشه و از هم لذت ببرن، کف جامعه، تو فضای مجازی، تو مدرسه و دانشگاه نباشه؟ علت دومش چیه؟ استحکام خانواده. خوب دقت کنید، میگه آقا جون خانواده باید حفظ بشه، نباید از هم بپاشه. هیچ که تو این شک نداره، اگر خانواده پاشید از هم دیگه، بچه‌ها بدون پدر و مادر بزرگ شدن، این جامعه به شدت در معرض خطره. تو امریکا آمار گرفتن، بالاترین آمار جرم و جنایت توسط افرادی انجام میشه که تو خانواده بزرگ نشدن، فرزندان طلاقن یا فرزندان نامشروعن. اگر 100 سال یک جامعه ای با خانواده پیشرفت، آدم‌ها سالم‌تر رشد می‌کنن. اما اگر یک جامعه 100 سال خانواده‌هاش از هم پاشید، به هم خیانت کردن، دعوا پیش اومد، طلاق گرفتن، از هم جدا شدن، زنان این جامعه از نظر اعصاب داغون، مردان این جامعه پر از درب و داغونی روحی و روانی و بچه‌های این جامعه بدون پدر و مادر تربیت‌ها داغون، این جامعه از نظر علمی خیلی رشد نمی‌کنه. این جامعه مفاسد و قاچاق و دزدی و قتل و غارت و همه جور زورگیری توش آمارش میره بالا. قبول دارید؟ پس خانواده باید حفظ بشه. اسلام برای اینکه خانواده حفظ بشه و پیوند خانواده محکم بشه میگه آقا لذت جنسی، ارتباط جنسی، لذت بردن زن و مرد از همدیگه، ولو در حد نگاه کردن، ولو با هم حرف زدن، ولو با هم چت کردن، ولو قربون صدقه هم رفتن، ولو یه عکس نمیدونم چی برای همدیگه فرستادن، این محدود بشه به ازدواج و رابطه بین زن و مرد، کف جامعه نباشه. چرا؟ برای اینکه این دو نفری که ازدواج کردن پیوندشون محکمتر بشه. اگر کف جامعه باشه پیوند سست میشه. خیلی خوب اینجا را دقت کنید. خانیه سادات مرتضوی گوش بده و جواب سوالتو میدم. میگه وقتی مرد و زن ببینن کف جامعه جایی نیست برای اینکه لذت ببرن. زنه اینجور نیستش که بیاد تو فضای مجازی بتونه با 10 مرد ارتباط بگیره، تو دانشگاه با 100 مرد ارتباط بگیره. مردم اینجور نیستش که ببینه بتونه بیاد تو خیابون و تو محل کارش و این ور اون ور با 100 ارتباط بگیره و لذت ببره. چه اتفاقی میفته؟ برمیگرده خونهشون، عاشق زنش میشه، زنه عاشق مردش میشه، قدر همدیگه رو میدونن، کنار همدیگه احساس آرامش و لذت دارن، از بودن کنار همدیگه لذت میبرن. ولی اگر خانومه دید که تو خیابون ریخته 100 قربون صدقه من میرن، کافی یه ذره موامو بذارم بیرون، یه ذره سرخاب سفیدا بزنم، 10 بهم شماره میدن تو فضای مجازی حقیقی، با 10 میتونم برم خوشگذرانی، میتونم برم کافه، میتونم برم موتور سواری، میتونم برم دور دور، با خودش چی میگه؟ چه کاریه این مرد بی اخلاق، به درد نخوره، یلاقبای بدقواره، بدریخته، چیو با کنار خودم تحمل کنم؟ میرم با 10 دیگه ارتباط میگیرم. مردم همینطوره. وقتی میبینه آقا تو فضای مجازی 10 دختره میتونه ازشون دلبری کنه، باهاشون ارتباط بگیره، قرار بذاره با هم برم شمال، خونه خالی پیدا کنه کنار هم دیگه باشن، میتونه تو محل کارش با همکاران خانومش راحت وارد ارتباط بشه، اونا خودشون چراغ سبز نشون میدن، اینم تمایل داره، راحت میتونه ارتباط بگیره. خب این مرده میگه من برای چی حالا تو خونه اینقدر زود بیام؟ هرچی بیشتر میتونم بیرون باشم، برم با همین خانوما عشق و حال، به بهونه های مختلف میپیشونه میره سفر، با اون میره، با اون میره، با اون میره. چه اتفاقی میفته بعد از 5 بعد از 10؟ میبینی این دوتا دنیایی از هم فاصله گرفتن. این دنبال اینه که اینو بپیچونه دک کنه بتونه بره عشق و حالش خودشو بکنه، اینم دنبال اینه که اینو بپیچونه دک کنه بره عشق و حال خودشو بکنه. این زنه اگه مردش تو خونه باشه، چون نمیتونه کسی غریبه رو بیاره توی خونهشون، چون نمیتونه با کسی غریبه بره بیرون، خدا خدا میکنه که این بره. این مردم چون میبینه اگه زنش باشه نمیذاره با یه نفر دیگه ارتباط داشته باشه، با یه نفر دیگه خوشو بهش بکنه، با یه نفر دیگه بگه بزنه برقصه بغل کنن همدیگه رو ببوسن، از خداش زنش نباشه، برو شهرستان، برو پیش مامانت یه ماه، اصلا من بلیط میگیرم برو مشهد، برو کربلا تا منش قوالمو بکنه. کلاس تا 5:30. در واقع این دوتا وقتی کنار هم دیگن چه حسی نسبت به هم دارن بچه ها؟ این زنی که میبینه تو بیرون راحت میتونه ارتباط بگیره نسبت به مردش چه حسی داره؟ حس زندانبان، حس نگهبان، این هم همش حواسش هست، کاش میرفت. اون مرده نسبت به زنش حس چی داره؟ حس زندانبان، حس نگهبان، حس کسی که بازخواستش میکنه، مچشو میگیره. در نتیجه از هم متنفرن، در نتیجه از هم فرارین، در نتیجه طلاق عاطفی گرفتن، در نتیجه با هم حالشون خوب نیست. و از این بالاتر یه سوالی رو مطرح میکنه شهید متعالی، جوابش رو همینجا میده. میگه میدونید چرا الان وقتی از جوونا میپرسید ازدواج بکنید، همشون میگن برو بابا کی ازدواج میکنه، من دهنم بوشیر میده، من نمیدونم هنوز بچه‌ام، من هنوز خودم نمیتونم لباسمو بالا بکشم برم حالا یه نفر دیگرم آویزون خودم بکنم. میدونید چرا؟ چرا الان همه از ازدواج فراری شدن؟ آها، چون آزادیشو از دست میده. دوره مجردی یعنی دوره آزادی، من با 100 نفر میتونم رابطه داشته باشم. ازدواج یعنی اومدن توی چارچوب، محدود شدن به یه نفر، لذا ازش فراریم. تا جایی که میتونم میخوام بندازمش عقب. شد 40 سالم 50 سالم دیگه هیچ کسی حاضر نبود با من معاشرت بکنه، از سر ناچاری میرم یه زنی میگیرم که کلفتیمو بکنه، برام غذا بپزه، یه بچه‌ای بیاره دیگه. زنم تا وقتی که میتونه دلبری کنه و عشق و حالاشو بکنه، میره عشق و حالاشو میکنه. دیگه که دیگه داره تراوتهای جوونیش میده، ترس اینو داره که دیگه هیچ کسی بهش توجه نکنه، میگه بذار یه مرد خنگی رو پیدا بکنم، فریبش بدم، بالاخره خرج زندگیمو دوا درمونمو پیروکوریمو بده. ازدواج میفته تو سن بالا از سر ناچاری و بیمیلی، با یه نگاه اینکه چاره‌ای ندارم برای اینکه بالاخره مشکلاتمو حل بکنم، باید این نرقول رو کنار خودم قبول کنم. اون موقع چقدر تو این زندگی عشق، محبت، عاطفه، انس وجود داره؟ بچه‌های تو این خونه چجوری بزرگ میشن؟ این نتیجه سیستم آزاد غربیه. آقا هر کی هر جوری دوست داره، زن زندگی آزادی، تو دوست داری برقصی تو خیابون برقص، تو دوست داری نافتو بذاری بیرون نافتو بذاری بیرون، تو دوست داری ساق پاتو بذاری بیرون ساق پا، تو دوست داری فکلتو بذاری بیرون فکلتو بذاری بیرون، تو دوست داری ناخوناتو مانیکور کنی انقدر بذاری بیرون. هر کی هر جوری دوست داره، پسرم دوست داره با تو دید بزنه، به تو دید بزنه، دوست داره تو شماره بده، تو شماره به اون یکی بده، همه راحت باشن. زن زندگی آزادی، مرد زندگی آزادی. نتیجه‌ش اینه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اونایی که سما کوهستانی ازدواج نکردن، دنبال اینن که ازدواج نکنن، و اونایی که ازدواج کردن، نگاهشون به همسرشون نگاه زندانبان، دنبال اینه که بپیچونتش، دنبال اینه که دستش فرار کنه. طلاق بیشتر میشه، یا طلاق واقعی یا حداقل طلاق عاطفی. زندگی ها بیروح میشه، عاطفه دیگه تو این زندگی ها پیدا نمیشه. شهید متحری میگه پاکترین و صمیمیترین عواطف زوجین در کانون خانواده است. تأمین این هدف، یعنی کی زن و شوهر عاشق هم دیگه میشن، تأمین این هدف وقتی ممکن است که زوجین از هر گونه استمتاع، یعنی لذت بردن از غیر همسر یا همسران قانونی، چشم بپوشن. مرد چشم به زن دیگر نداشته باشد و زن در صدد تحریک جلب توجه مرد دیگری نباشد. اسلام به خاطر همین ممنوعیت گذاشته، محدودیت گذاشته تو معاشرت و ارتباط زن و مرد. شما ممکنه بگید که آقا من که دنبال دلبری کردن نیستم، که من میخوام راحت باشم، موامو میذارم بیرون. شاید شما نظرت این نباشه که دلبری کنی، ولی دلبری میکنی. مثل یه کسی که غذا درست کرده، بوی غذاش هم تو کوچه پخش شده، میگه آقا من نمیخوام کسی رو به هوس بندازم. بله نمیخوای به هوس بندازی، ولی داری به هوس میندازی. بچه ها این جمله رو براتون بخونم، بعد یه جمله اساسی بهتون میگم، یه جمله دردناک، یه جمله ناراحت کننده. صفحه 67 میگه امروز یکی از خلأهایی که در دنیای اروپا و امریکا وجود دارد خلأ عشق است. در کلمات دانشمندان اروپایی زیاد این نکته به چشم می‌خورد که اولین قربانی آزادی و بی‌بندوباری امروز زنان و مردان عشق و شور و احساسات شدید و عالی است. یعنی وقتی رابطه آزاد بود، وقتی جنس ارزون شد، دیگه اون عشقهای عمیق شکل نمیگیره. در جهان امروز هرگز عشقهایی از نوع عشقهای شرقی، از قبیل عشقهای مجنون و لیلی و خسرو و شیرین رشد و نمو نمی کند. مگه شما دخترها دنبال عشق نیستید؟ دنبال عاطفه و احساسات نیستید؟ پس چرا با هم دیگه دستاتون رو دادید به دست هم دیگه با بدحجابی و برهنگی و معاشرت و عکس و فیلمایی که از خودتون تو فضای مجازی میذارید، خودتون همتون رو دارید از عشق محروم میکنید. وقتی جنس زن انقدر ارزون و در دست و دم خیابون ریخته، چرا یه مردی خودشو بکشه، عاشق بشه، بها بده مثل یک مجنون همه وجودشو به پای یه نفر برسه تا بهش برسه؟ تو چی هستی؟ تو کی هستی؟ صد تا مثل تو ریختن تو خیابون، من یه چشمک بزنم اومدن. ببین چی کار داریم میکنیم خودمون با دست خودمون. انگار دخترها با همدیگه قرار گذاشتن که خودشون رو از عشق محروم کنن، خودشون یه کاری بکنن که دیگه هیچ زنی احساس آرامش تو زندگیش نداشته باشه، همیشه دغدغه اینو داشته باشه نکنه همسرم به من خیانت کنه، نکنه بابام به مامانم خیانت کنه، نکنه داداشم به زن داداشم خیانت کنه، نکنه شوهر خواهرم به خواهرم خیانت کنه. این دیگه اون موقع زندگی میشه؟ این دیگه اون موقع لذت داره؟ جان من بگید همین فضا الان نیست؟ وقتی فضای حجاب رو آزاد کردی، گفتی زن زندگی آزادی، برهنگی شد عادی، هر کی هر جوری دلش میخواد، بدن منه، تنمه منه، یکم بغلش اومد باز کرد گفت بغل رایگان، اون موقع تو خیالت راحته که بابات، داداشت، شوهر خواهرت، همسرت وقتی میره بیرون از کنار همه این هزار تا آدم رنگ و وارنگ با همه ناز و افاده هاشون، با همه اشوه هاشون، با همه قیافه هاشون رد میشه، هیچ جایی دلش گیر نمی کنه؟ ته دلت همش نگران نیستی؟ تا یه نفر میاد میگه شوهرم خیانت کرده، نمیگی که وای باورم نمیشه فلانی هم؟ آره. آخه اون که مذهبی بود؟ آره. آخه اون که آخوند بود؟ آره. بعد تو دل خود نمیگی نکنه همسر من، نکنه داداش من، نکنه بابای من، نکنه شوهر خواهر من. دستی دستی خودتون دارید آرامش رو از خودتون میگیرید. جان من اینجوری نیست. خدا وکیلی اینجوری نیست. از بالا نگاه کنید به این جامعه، 100 سال برید جلو، ببینید به کجا میرسه این قطار. اول یه ذره زلف بیرونه، تهش میشه اون چیزی که تو اروپا دارید میبینید. طرف با لباس خواب میاد تو خیابون، با لباس مایو میاد کنار ساحه. بعد از خود شما ها میپرسم که بچه ها دوست دارید ازدواج سالمی داشته باشید؟ میگید آره. ولی آقای میلای منش، مگه دیگه پسری پیدا میشه که سالم باشه؟ حس آرامشت گرفته نشده؟ کی باعث شد دیگه هیچ پسری نباشه که سالم باشه؟ همین حرفا رو من با پسرها میزنم و به پسرها میگم که دوست دارید ازدواج کنید؟ میگه آره. دوست داری با چه دختری ازدواج کنید؟ با کسی که فقط برای من باشه. خب چرا ازدواج نمی کنی؟ مگه آقای لای منش هنوز دختری هست که سالم باشه؟ خودمون دست به دست هم دیگه دادیم، داریم آرامش رو از زندگی همون می گیریم. دیگه نه من خیالم راحت باشه، مردی، زنی فقط به من توجه داره، دلش فقط برا منه، زیباییاش فقط برا منه. نه دیگه هیچ زنی خیالش راحت باشه که همسرش فقط به او توجه داره. و بدبختی ماجرا اینه که داریم با هم مسابقه میدیم تو این بلای خالمان سوز. هر روز یه پله وقیح‌تر میاد بیرون. عکس پروفایلش رو، فیلمایی که از خودش میده بیرون رو یه ذره با دلبری و لبندی بیشتر میده بیرون. داریم چی کار میکنیم بچه با خودمون؟ داریم بیچاره میکنیم خودمون؟ داریم به فنا میدیم آرامش خودمون رو، جامعه خودمون رو؟ 10 سال بعد بچه های ما تو این جامعه دیگه چجوری میخوان روی آرامش ببینن؟ خودمون چجوری میخوایم روی آرامش ببینیم؟ یادم نمیره یه مستندی رو پخش میکرد، داشتم میدیدم، حالا اسم مستند رو کاری ندارم، با دختره تو اروپا صحبت میکرد، این دختره به شدت عشق میریخت و گریه میکرد و میگفت من به شدت احساس تنهایی میکنم. بعد ازش میپرسید که دوست داشتی؟ از اون روز اول 16-17 سالگی تا الان فقط یک مرد خاطرخواه تو بود، ولی اون مرد به تو وفادار بود؟ گفت آره. با عشق میگفت آره. ولی چه کنم که 10ها و 20ها نفر با من ارتباط گرفتن، کادوی ولنتاین و کوفت و زهرمار به من دادن، قربون صدقه رفتن، منو بغل کردن، بوسیدن، حالشونو که بردن رفتن. این ته این راهیه که داریم میریم بچه ها. مبینا نگو حس میکنم اینقدر گناه کردم که دیگه جای بخششی نیست. ماه رمضان برا برگشتنه، برا توبه کرد. همه این دومینوهای غلطی که انداختیم راه جبرانش وجود داره. تا وقتی که نفس تو سینه داریم میتونیم جبران کنیم. البته با خودت نگی که پس من ادامه میدم یه ذره دیگه بعدن. نه 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 نه. هیچ معلوم نیست اگر یه روز دیگه ادامه دادیم این اراده‌ای که الان داریم باقی بمونه. خدا میبخشه. شک نکنید خدا میبخشه. شک نکنید خدا میبخشه. خدا حر ابن یزید ریایی که راه امام حسین رو بسته، بچه های امام حسین رو به کشتن داده رو بخشیده. من و شما رو هم میبخشه. فقط کافیه که تصمیم بگیریم برگردیم. و الا این دومینو صدها زندگی رو به فنا میده. بچه ها یه حرفی رو میخوام به عنوان یه برادر کوچیک بهتون بگم. جان من اینو دقت کنید. تو جمع شما بچه‌ای نیست که خراب باشه، دختری نیست که فاسد باشه، سالمید. همونایتون هم که موهاتونو میذارید بیرون، تیپ پسرونه میزنید، حجاباتون درست حسابی نیست، من میدونم سالمید. ولی دختر خوب، توی که یه ذره موهاتو میذاری بیرون، با بابا مامانت هم دعوا داری سر اینکه چرا به من گیر میدن، حواست هست داری آب میریزی به آسیاب این جریان غلط، این چرخی که راه افتاده تو هم با یه ذره مو بیرون گذاشتن داری بیشتر هلش میدی. این دومینوی رفتار ادامه داره. وقتی تویی که توی خانواده مذهبی بودی تو هم ما تو تنگ میکنی، چادرتو بر میداری، رو سریتو عقب میکشی، صدها نفر نگاه میکنن میگن اه زهرا هم، فاطمه هم، اون یکی، اونم رفت. براش عادی تر میشه. اگر تا قبل سختش بود الان راحت تر اونم بر میداره. این که برداشت دختر خالش، دختر خالش که برداشت همکلاسیش، همکلاسیش که برداشت. تو شاید خیلی آدم سالمی باشی، تو همین نقطه نگه داری بگی من فقط موامو میذارم بیرون، ولی اون دختر خالهه، اون همکلاسیه میره تا برهنگی کامل، میره تا 10 تا دوست پسر هم خواب شدن، میره تا نابود کردن 10ها زندگی، به فنا دادن 1000 بچه. و من دومینوی اول رو انداختم، من این که فقط موامو گذاشتم بیرون، خط و شکستم، جرأت دادم، گفتن آقا بعد از جریان زن زندگی آزادی دیگه هیچکی حجاب قبول نداره. نگاه کن بچه های فامیل ما، تو دختر فامیل ما دیگه هیچکی چادر سرش نمی کنه. منم کمک کردم که این باور ایجاد بشه. به اندازه خودم سهیمم. متوجه منظورم شدید بچه ها؟ من تو سالم بودن شما شکی ندارم، تو پاک بودن شما شکی ندارم، ولی بدون داری چه چرخی رو راه میندازی با یه ذره بد حجابی کردن، با یه عکس پروفایل غلط گذاشتن. زهرا هم که عکس پروفایلش اینجوریه، خب پرهیبی نداره، منم میکنم. بعد تو فقط در حد عکس پروفایلی، تو عمل خیلی اهل مراعاتی، ولی با 10 تا واسطه وقتی این دومینو ادامه پیدا میکنه، اون نفر دهمی تو عمل هم همه خطا رو میشکنه. منطقی هست حرفم؟ واقعا اینجوری نیست؟ خدا وکیلی، خدا وکیلی، جان محمد مهدی دایمنش ازتون میپرسم، اونایی که یه مقدار حجاباشون شله، وقتی حجابت شل شد، قبلش صفر بود، به دوستان و اطرافیانید که شل بودن نگاه نکردی، یه لحظه احساس قوت قلب بکنی، احساس کنی خب همه اینجوری هم دیگه، واقعا اینجوری نبود. اگه همه بچه های کلاستون سفت و سخت پای چادر وایساده بودن، تو رود میشد برداری مواتم بذاری بیرون؟ جان من بگید، اونایی که یه خورده شلی. پس منم دارم کمک میکنم به اونی که الان چادر سرشه که بگه اه خب اینم شله، پس منم شل میشه. بعد یه دونه یه دونه این دومینه ها میفته تهش معلوم نیست به کجا میرسه. تو رو خدا با خودتو این کار نکنی. میبینید دیگه بحث حجاب در مورد این نیستش که مردا چشاشون رو ببندن، به ما چه، ما توی گرما پدرمون ده. نه، اصلا ماجرا زن و مرد فقط نیست، ماجرا اینه که آقا دو جنسیت باید مراعات بکنن، باید ارتباط ها با محدودیت هایی باشه. چرا اسلام میگه زن و مرد نامحرم توی اتاق خلوت نکنن؟ چرا میگه با هم شوخی نکنن؟ چرا میگه در غیر ضرورت با هم حرف نزنید؟ مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه عروسش میگه من کنار امام داشتم راه میرفتم، یا دخترشون میگه تو حیات شوهر خواهرم کی وارد شد، نامحرم بود، من از امام پرسیدم سلام بکنم، گفت نه لازم نیست، در حد سلام کردن. امیرالمومنین ازش پرسیدن که پیامبر به زنها سلام میکرد، شما چرا به زنها سلام نمیکنید؟ گفتن پیامبر مسن بود، من جوانم، بر نفس خودم ترس دارم که به هر زن جوانی سلام بکنم، ممکنه لرزش ایجاد بشه در دل او یا در دل من، من از امیرالمومنین به خودم مطمئن‌ترم که خیلی راحت میشینم تو فامیل با پسر خاله‌ام، میگیم، میخندیم، شوخی میکنیم، معاشرت میکنیم. ما یه سفر رفتیم، یه خورده مراعات نکردیم، یه کوچولو، اونم نه مراعات بد حجابی، نه، دو تا خانواده که یکی دختر داشت یکی پسر داشت توی یه سفر با هم دیگه بردیم، سفرم سفر مذهبی بود، بعد این دختر و پسر عاشق هم دیگه شدن، هیچ صحبت فردی هم با هم نداشتن مگر در حد این که مثلا ببخشید میشه اون پارچه هابو بدید. دوره نوجوانی به یه تلنگر نیاز داره طرف آتیش بگیره، بعد تو راحت همه خوشگلیات رو ریختی بیرون، موی رنگ شدت رو گذاشتی بیرون، بعدش هم با یه ظرافت و طراوتی هم حرف میزنی و دلبری میکنی و حواست نیست چه دلهایی و پشت سر خودت با آتیش میکشی، درگیر خودت میکنی، آرامششون رو به هم میزنی. خیلی مراقب باشی، خیلی مراقب باشی. ما ها که دوست نداریم این اتفاق بیفته چجوری میتونیم جلوی این اتفاقات رو بگیریم؟ اول اینه که خودمون رعایت کنیم. بعضی از چادری ها هم رعایت نمی کنن. چادر پوشیده، ولی حجاب فقط چادر نیستش که. حجاب یعنی محرک برخورد نکن. طرف چادر پوشیده اونقدر چه میدونم حجاب استایل شده برای من، اونقدر ست کرده رنگ و وارنگ و راه رفتنش و کفش تختقیش و نازو اشبه کردنش و علنگواش که دستش رو تکون میداره همجوری میلرزوه، اینقدر درگیر میکنه ذهنها و دلها رو. من از طرف مردها به شما میگم بچه ها، خصوصا پسرهای نوجوان و جوان، با کوچکترین حرکت شما دلشون به لرزه میفته. فکر نکنید خیلی باید کار خفنی بکنید. اسلام بی خود نمیگه حتی کفش سر و صدا دار هم نپوش. اسلام بی خود نمیگه زینتت رو بپوشون، این علنگو انگشتر زیباه رو جلوی نامحرم دستت نکن، بپوشونش. اسلام بی خود نمیگه نهایتاً گردی صورتت باز باشه، یه ذره آستینتو نده بالا. شما فکر میکنی این یه ذره مچ دست من مگه چهب داره؟ شما فکر میکنید مثلا حالا من جورابم ساقش کوتاست، اینقدر سر قوزکم پیداست چه عیبی داره؟ نمیدونید تخیل اون پسر چه میکنه، بقیه رو چه جوری میسازه میره بالا. دلیل سومی که شهید مطهری میاره چیه؟ دلیل سوم شهید مطهری اینه که اگر روابط آزاد بود، بی بند و باری بود، معاشرت های زن و مرد در چارچوب خانواده فقط نبود، کف اجتماع بود، اجتماع از نظر نیروی کار و فعالیت اجتماعی ضعیف میشه. ایشون مثال میزنه، اگر پسر و دختری در محیط جداگانه ای تحصیل کنند یا در یک محیط درس بخوانند ولی دختران بدن خود را بپوشانند و هیچ گونه آرایش نداشته باشند، بهتر درس میخوانند و فکر میکنند و به سخن استاد گوش میکنند، یا وقتی که کنار هر پسری یک دختر آرایش کرده با دامن کوتاه تا یک وجب بالای زانو نشسته باشد؟ آیا اگر مردی در خیابان و بازار و اداره و کارخانه و غیره با قیافه های محرک و مهیج زنان آرایش کرده دائما مواجه باشد، بهتر سرگرم کار و فعالیت می شود یا در محیطی که با چنین مناظری روبرو نشود؟ کدوماش؟ مگه نمی خواهید شما فضای کار، فضای علم، فضای اجتماع، رشد و پیشرفتش بیشتر باشه؟ خب پس فضای غریزه جنسی رو ببرید توی خانواده، نیارید تو کف جامعه، نیارید تو دانشگاه، نیارید توی مدرسه. همش ذهن اینا درگیر ارتباط گرفتن با هم دیگه است. غریزه جنسیه، غریزه وحشتناکیه، حساسه. اگر باور ندارید، از کسانی که در این محیط ها کار می کنند بپرسید. هر مؤسسه یا شرکت یا اداره‌ای که سخت مایل است کارها به خوبی جریان یابد، از این نوع آمیزش ها جلوگیری می کند. و بعد یه نکته ای رو میگه در رابطه با ریشه بیبندوباری و ابتذال. چرا تمدن غرب و صنعت غرب دنبال بیبندوبار شدن کشورهای مختلفه؟ یک دلیل مهمش اهداف اقتصادی پشت سرشه. صدها کارخانه بزرگ دارن لوازم آرایشی و زیبایی و لباسهای متنوع و اسباب و چیزهای مختلف زیباسازی تولید میکنن که اینها در چه صورتی مشتری دارن، فروش خوب دارن، به پول و جیب میزنن؟ در صورتی که هر زنی بخواد هر روز که از خونه میخواد بیاد بیرون هزار جور دلبری داشته باشه. ببینید جمله های شهید مطهری رو. آری باید زن ایرانی به بهانه تجدد یعنی پیشرفت هر روز و هر ساعت با وسایلی که در دنیای سرمایه داری تهیه میشود خود را در معرض نمایش بگذارد. انواع اقسام لوازم آرایشی، انواع اقسام لباس‌های زینتی، انواع اقسام عمل‌های جراحی زیبایی انجام بده تا بتواند چنین مصرف کننده لایقی برای کارخانه‌های اروپایی باشد. هر چقدر تو بیشتر به زیبایی برسی، اون کارخونه داره میگه آخ چون بیشتر می‌خره، بیشتر لوازم آرایشی می‌خره، بیشتر لباس‌های زینتی می‌خره، بیشتر دنبال دلبری کردنه. اگر زن ایرانی بخواهد فقط خود را برای همسر قانونی یا برای حضور در مجالس زنان بیاراید، آرایش بکنه،
مصرف کننده لایقی برای سرمایه داران غربی نخواهد بود. اون موقع پول میدن به اون بازیگر هالیوودی، پول میدن به اون فیلم ترکیه‌ای که تو رو تحریک کنه، ترغیب کنه، اون سلبریتی که چند میلیون داره ترویج بکنه استفاده از لوازم آرایشی، ترویج کنه دلبری کردن، ترویج بکنه انواع اقسام لباس‌های هر چه میشه جذابتر و محرکتر پوشیدن. شما تو یک دومین، تو یک تردمیلی بیفتی، دائما با هم دیگه رقابت کنی سر اینکه هی خودت خوشگل‌تر کن، هی خودت خوشگل‌تر کن. برای اینکه هی خودت خوشگل‌تر بکنی، هی باید بیای از مغازه اینها بیشتر خرید کنی، هی باید بیای اینها بیشتر خرید کنی. نتیجه چی میشه؟ بعد 100 سال کشور تو جیبش خالی میشه، کشور او جیبش پر میشه. قبول داری؟ این اتفاق نمیفته؟ انشالله خدا قسمت کنه یه سفر اروپا تشریف ببرید، بنده رفتم. ببینید چقدر خانومای اونجا اهل آرایشن، اهل این همه دلبری کردن هایی که دخترای ما دارن هستن. اصلا این خبرا نیست، برای کشور خودشون نیست، برای ماست. بفهمیم دشمن داریم برای ما نقشه کشیده جیبمونو خالی کنه، خودمون نریم بیفتیم تو دامش، کمکش بکنیم. و آخرین دلیلی که شهید مطهری میگه حفظ ارزش و احترام زنه. شهید مطهری میگه شما نگاه کن، حتی قبل از اسلام در کشورهای دیگه پوشش و حجاب به صورت طبیعی و غریزی زنها داشتن. همین الان فیلم‌های کره‌ای مثل جومونگ و فلان اینا دیگه پخش میشه، چقدر زناشون پوشیدن. عکس‌های قدیم اروپا رو نگاه کنید، چقدر زنهاشون پوشیدن. تمدن‌های هند و غرب و جاهای دیگر هم که نگاه می‌کنی، حتی اسلام هم نرفته اونجا، زنها پوشیده بودن. یه سوال ایجاد میشه که آقا زنها چی باعث شده که خودشون رو بپوشونن؟ اونجا که دیگه اسلام نرفته، اونجا که حرف خدا و پیغمبر نبوده. شهید مطهری دلیلش توضیح میده. می‌دونید چیه دلیلش؟ چرا زنها به صورت غریزی تمایل داشتن همیشه خودشون رو بپوشونن و تمدن غرب امروز داره با کلی تبلیغات داره یه کاری میکنه شما این تمایل از دست بدی؟ توی که ذاتاً دوست داری خودتو بپوشونی، داره به تو تزریق میکنه هرچی برهنه تر بهتر، هرچی دل بری بکنی جذابتر باشی بهتره. توی که دوست نداشتی همه زیباییاتو بریزی بیرون، داره تو رو میذاره توی یک شرایطی که وادار بشی توی رقابتی با همسن و سالهای خودت هر چی بیشتر میتونی خودتو بزک کنی بیای بیرون. قبلا چرا زنها این تمایل درشون بود؟ الان هم در شماها هست. ببینید شاید متوجه توضیح میده. ریشه این پدیده در یک تدبیر ماهرانه غریزی خود زن است. زنها با مهارت زیاد، با هوشمندی رسیدن به این که زنها با هوشمندی و با مهارت زیادی رسیدن به این که هرچه پوشیده تر باشن به نفعشونه، با صرف نظر از حرف خدا و پیغمبر و اسلام. چرا؟ گوش بده. حیا و عفاف و پوشش تدبیری است که خود زن با یک نوع الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود به کار بردن. یعنی زنها دیدن برای این که قطع کنید، یعنی زنها دیدن برای این که ارزشمندتر باشن بهتر پوشیده تر باشن. بخونم جمله های شهید مطهری رو. در رو نبستید. زن با هوش فطری و با یک حس مخصوص به خود دریافته است که از لحاظ جسمی نمیتواند با مرد برابری کند و اگر بخواهد در میدان زندگی با مرد پنجه نرم کند، از عهده زور بازوی مرد بر نمی آید و از طرف دیگر نقطه ضعف مرد، نقطه ضعف مرد را در همان نیازی یافته است که خلقت در وجود مرد نهاده است. دیده مردها یه نقطه ضعف دارند. اون نقطه ضعف چیه؟ شیفته زیبایی زن که بشن دیگه تسلیم میشن، دیگه رام میشن. یه مردی که قدرتمنده قوی پنجه است، قد و هیکلش دو برابر یه زنه، وقتی عاشق یه زنی میشه رام اون زن میشه. اون زن حالا بهش میگه باید کار بکنی، پول در بیاری، منو ببری سفر انجام میده، باید فلان خونه رو برای من بخری انجام میده. نقطه ضعف مرد را کشف کردن. بعد میگه وقتی که زن مقام خود و موقع خود را در برابر مرد یافت و نقطه ضعف مرد را دانست، متوسل شد به چی؟ به دور نگه داشتن خود از دسترس مرد. دانست که نباید خود را رایگان کند، بلکه باید خودش را دور نگه دارد تا آتش عشق و طلب در مرد تیزتر شود، در نتیجه مقام و موقعیت خود را بالا ببره. یعنی دید هر چی خودش رو عقب بکشه، محل نگذاره، سنگ سنگین باشه، با غرور و تکبر باشه، زیباییاشو جلوه نکنه، اون مثل اسفند روی آتیش بیشتر بال بال میزنه، دنبال این میفته که یه جوری اگر میشه این زن رو تصاحب بکنه. اون موقع وقتی حسابی عاشق شد، حاضر متعهد بشه، حاضر بیاد خواستگاری، حاضر ازدواج کنه، حاضر نفقه بده، حاضر حمایت بکنه، حاضر خونه بخره. ولی وقتی مفتکی بود، رایگان، قیافمو که ببین، کیفشو ببر. خواستی با هم دیگه معاشرت دو نفری داشته باشیم، دوتایی بریم موتور سواری، هم پایم. مراحل بعدش هم شاید پایه باشم. خب دیگه چه انگیزه ای داره که خودشو به دردسر بندازه؟ ها؟ تو که خیلی راحت هلو هلو رفتی تو گلو، گرفتی چی شد؟ ولی هر چی عقب نشینی کنی، محدود خودتو نگه داری، بپوشونی، زیبایی های خودتو نمایش ندی، سرسنگین باشی، متکبرانه و مغرورانه با نامحرم برخورد بکنی، تو ذهن خودش میگه عجب خودمی، چه اصلا راه نمیده، شیفته تو میشه. هر چی بیشتر راه ندی شیفته تر میشه. من تو روان پسرها بیشتر از شما حضور دارم، خودم پسرم، خودم مردم، میدونم مردها عاشق زنهای مبتذل نیستن، مردها عاشق زنهای سالم، عفیف، مغرور، متکبرن، متکبر در برابر نامحرم. نه آقای لیمنش اینجوری نیست، اتفاقا تو فامیل ما اون دخترایی که خودشونو بزک دوزک میکنن، عشق و افاده میان وسط، همه پسرهای فامیل دورشون میچرخن، ما که سنگین و رنگینی میریم میان، کسی به ما محل نمیذاره. جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ فرق بین هوس و بین عشق. بله، اون دخترها آدمهای هوس باز رو بیشتر جلب میکنه و این دخترها عشق رو در مردها بیشتر ایجاد میکنه. اهل حریم و حیاها و پوششها مردهای عاشق رو جذب میکنن، بی حیاها و بی پوششها هوسبازها رو جذب میکنن. تو یک بازاری که میری، اون دورگردی که بساط کرده شاید دور شلوغتر باشه از اون مغازه‌ای که لباس های برند داره، ولی دقت کن کیا میرن تو اون مغازه و کیا میان دور این دوره گرد جمع میشه. اون آدمی که با سواده و با شخصیت و ارزشمنده و دنبال یک شیء ارزشمندیه، میاد از این دست فروش خرید میکنه یا مستقیم میره تو مغازه. آدمای یلاقبالی که تعجیبشون شپش جفتک میزنه، میرن تو اون مغازه برندا یا میان دوره این دوره گرد. اگر اون آدم پول داره هم بیاد دوره این دوره گرده، دنبال چیه؟ بگو دنبال چیه؟ دنبال این که جیبشو بزنه، دنبال این که مالشو ببره. نگی آقا نه من اون پسر با کلاسه فامیلمون، اون تحصیل کرده اتفاقا عاشق این دختره شده. عاشقش نشده، هوسشه. علامتش هم اینه که اگه بعد از یه مدت با هم دیگه ارتباط داشتن، اگه اون دختره راهو باز کرد، ارتباط به جاهای بیشتری کشید، میبینی همین پسره هی اختلافش با اون بیشتر میشه تا جایی که به تنفر میرسه، میخواد نیاز خودشو برطرف کنه. چرا مفتکی اجازه میدی؟ این حرف ویلدورانته. خودداری از انبساط یعنی باز برخورد کردن و امساک در بذل و بخشش، یعنی راحت همه زیبایی ها و تراوت ها تو بذل و بخشش نکنی به مردان، بهترین سلاح برای شکار مردان است. مرد جوان به دنبال اینا، حرفای مسلمان ها نیست، حرف ویلدورانته، تاریخ نویس دنیا اروپایی. مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیاست، بیان که بداند حس می کند که این خودداری ظریفانه، این که این دختر به من پا نمیده و با یک ظرافتی خودش رو عقب می کشه و بی‌محلی می کنه، از یک لطف و رقت عالی خبر می دهد. حتما درونش خیلی زیباست، خیلی ظرافت ها داره زیر این چادر، زیر این پوشش، و این حاضره براش بها بده. بعد شهید مطهری مثال می زنه که این مثال رو بزنم و دیگه به قول مده ها دعاتون کنن. میگه مولوی رحمت الله علیه یه شعری داره، تو اون شعر ارتباط زن و مرد رو مثال میزنه به آب و آتش. میگه به تأثیر حریم و حائل میان زن و مرد در افزایش قدرت و محبوبیت زن، مثال میزنه به آب و آتش. مثال آب و آتش توضیح بدم. میگه مرد مثل آب میمونه، زن مثل آتشه. اگر بین آب و آتش فاصله ای نباشه، آب آتیش رو خاموش میکنه. ولی وقتی آب توی یک ظرف قرار میگیره، یک ظرف فلزی، مانع این میشه که آب به آتیش برسه. این آتیش هی این آب رو گرم میکنه، گرم میکنه، گرم میکنه، گرم میکنه، کم کم به شوق و شعله وری و به بخار میرسونتش. اون موقع است که حسابی به غلیان میاد و از این ظرف میتونه خارج بشه و به آتیش خودشو برسونه. میگه زنهایی که بین خودشون یک پوششی، یه حریمی قائل میشن تا مردها، مثل اون آتیش اون مرد رو گرم میکنن، شعله عشق رو درش شعله ور میکنن تا حاضر بشه بیاد ازدواج کنه و متعهدانه پاش وایس. ولی اگر این حائل رو برداشتی، سری وقتی به هم وصل شدن خاموش میشه. تمام اون گرمایی که اون آب داشت از بین میره، تمام اون گرمایی که اون خانم داشت از بین میره. به خاطر همین دختر و پسرها، اونایی که با هم رفیق میشن و ریل میزنن، تا قبل اینکه به هم برسن خیلی قربون صدقه هم میرن، بعد از یه ماه دو ماه به هم فحش میدن، حالشون از هم دیگه به هم میخوره، به هم هر چیزی میگن، زیرا به هم دیگه رو میزنن، با تنفر از هم جدا میشن، چون ارزون و راحت به هم رسید. این بخشی از استدلال‌هایی بود که میشد در رابطه با حجاب بیان کرد. هنوز دلیل‌های بیشتری هست که به شما توصیه می‌کنم اگر دنبالشید خودتون مطالعه کنید. بحث من تمام. می‌خوام یه پیشنهادی بهتون بدم و بعد یه نکته پایانی بگم و اگر سوالی داشتید جواب بدم. خیلی 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 اتفاقی قبل از اینکه بیام توی کلاس به ذهنم رسید که بیایم یک جشن برگزار کنیم در اردیبهشت ماه. چه جشنی؟ نه، جشنی که به همین بحثای امروز مربوطه، جشن حجاب یا جشن چادر. ممکنه توی جمع امروز ما یا بعد دخترایی که بعدن این صوتو گوش میدن دخترایی باشن که با این حرفای من احساس کنن که ما تا حالا نمیدونستیم، تازه فهمیدیم چقدر داریم به خودمون و به بقیه آسیب میزنیم. نه، من نمیخوام این مسیر رو ادامه بدم، میخوام عوض شم. شجاعت تغییر رو هم دارم، جسارتش هم دارم. شما به هم کمک کنید که من این تغییر رو در خودم رقم بزنم. اون موقع من با افتخار میگم که من به نشانه این تغییر برای تو جشن میگیرم، جشنی که در اون جشن تو بیای و این تغییر رو عملیش بکنی. ممکنه بعضیا هنوز تو دوراهی باشن، تو ذهنشون ابهامات و سوالاتی باشه که آقا من بشم نشم، نکنه چادری بشم جوگیرانه دوباره بذارم کنار، نکنه حجابم فلان کنم بعدن پشیمون شم. از الان تا یک ماه آینده اگر این دوستان سوال و ابهامی داشتن، من بهشون کمک میکنم که بتونن منطقی فکر کنن، تصمیم بگیرن. کافیه وایس بدن یا متن سوالشون رو بفرستن برای خانم مصطفی، به من میرسونه، یا در قالب وایس جواب میدم یا قرار میذارم تلفنی صحبت بکنیم. ولی اونهایی که به این تصمیم رسیدن که چادری بشن و با چادر بمونن، من براشون یه جشنی توی اردیبهشت ماه خواهم داشت. فقط اسمشون رو اعلام کنن به خانم مصطفی، یه متن قشنگ و جالب و دلی از این حسشون و تغییرشون بنویسن بدن به خانم مصطفی، من ببینم چند نفرن، انشالله برنامه ریزی میکنیم. اونایی که بودن چی؟ اونایی که بودن تلاش بکنن دوستانشون رو، اطرافیانشون رو ترغیب بکنن به این کار. جشن چادری شدن فقط برای شماهایی که تو این کارگاه هستید نیست. اگر تو تونستی دختر خالت، دختر عمت، همکلاسیت، هر کس دیگه ای رو تو این یک ماه تو گفتگو بهش کمک کنی به این نقطه برسه، اونم تو این جشن دعوته. اونایی که چادری هستن بیاید توی جشن، ولی این جشن اختصاصاً برای اونهاییه که میخوان چادری بشن. اگه چادری نشدیم رامون نمیدید؟ چرا؟ جشن که اعلام میکنیم، همه بچه ها میان. ولی این گل سرسبد این مهمانی اون کسیه که قرار انشالله با حضرت زهرا یه قرار و مدار جدیدی بگذاره و یک زندگی جدیدی رو شروع کنه. خیلی انشالله. ایده خوبیه؟ کسی هست که تو جمعمون به این موضوعی که گفتم فکر کرده باشه و ترغیب شده باشه؟ میتونیم این وایس رو بفرستیم برای دوستمون گوش کنن؟ حتما به دست هر کسی که دوست داشتید این وایس رو میتونید بفرستید، برسونید. دوستتون، خالتون، عمتون، دخترداییتون، هر کسی که دوست داشتید وایس امروز منو بهش برسونید. شاید شما هم شریک باشید در این که جلوی این دومینوی وحشتناک گرفته بشه و دهها و صدها خانواده از به هم ریختن و فروپاشی گرفته بشه جلو. چجوری رازش کنیم گوش بده؟ نمیخواد رازش کنید، بگید یه صوته، ضرر که نمی کنی، یه بار گوش بده. اگه منطقی بود قبول کن، اگه منطقی نبود بنداز دور، انگار نه انگار. یه ساعت وقت تو به خاطر من تلف کنی صوت داره گوش بده، خیلی راحت و ساده. خب وقت خداحافظی فرا رسیده، دوره خیلی خوبی بود، خوشحال شدم که در خدمت شما عزیزان بودم. تو این 5 ماهی که با هم بودیم خیلی برای من خوشحال کننده بود که تونستم کنار شماها باشم، باهاتون صحبت کنم، تا حد توان و سواد اندک خودم به سوالاتتون جواب بدم. امیدوارم که حرفایی که با هم دیگه زدیم و گفتگوهایی که داشتیم به دردتون بخوره. من صادقانه چون دوستتون داشتم اینجا کنارتون قرار گرفتم. از خدا میخوام که
خودتونم خودتونو بیشتر از قبل دوست داشته باشید، دلتون به حال خودتون بیشتر از قبل بسوزه، به هوای نوجوانی و جوانی خودتونو داشته باشید. کنار دعای خیرتون منو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. خواهشم از همه شما اینه که تو این یکی دو ماهی که فرصت هست تا دوره جدید شروع بشه، برگردید صوتایی که با هم دیگه داشتیم و دوباره گوش بدید. مطمئن باشید خیلی نکاتی هست که اون موقعی که دفعه اول شنیدید براتون به چشم نیومده، الان که دوباره گوش بدید بهتون تازه کمک میکنه، با مرور کردن تثبیت میشه. سه تا نکته هم میخوام بهتون بگم برای اینکه بتونید از دوره نوجوانیتون نهایت استفاده رو ببرید. دخترای خوب، دوره نوجوانی دوره حساسیه. یه ذره مراقب خودت نباشی، خودتو آیندتو به فنا میدی و بعد هی حسرت میخوری. اگر تا الان اشتباهی هم رفتید هیچ ایرادی نداره. با این سه تا راهکاری که میگم میتونید جبران کنید همه گذشته ها رو و حفظ کنید خودتون. نکته و راهکار اول اینه که بچه ها تحت هیچ شرایطی نماز رو کنار نذارید. ارتباطتون رو با نماز قطع نکنید. تو اون جلساتی که در مورد نماز صحبت کردم، جلسه قبل بود فکر کنم دیگه، توضیح دادم نماز برای چیه. نماز نجات میده ما رو، همه جای زندگی تو درست میکنه. شیطون میاد سراغ من و تو بگه تو دیگه خیلی بیچشم و روی، تو دیگه خیلی خراب کردی، تو چجوری رود میشه نماز بخونی؟ این حرف شیطونه، شک نکنید. چون میدونه اگه تو نمازتو حفظ بکنی بقیه مشکلاتت به مرور حل میشه. ولی اگه بتونه نمازت هم ازت بگیره، مثل اون کسیه که لب پرتگاه یه لگد بهش زده دیگه کله ملق میره تا پایین، نزار لگد آخر رو بهت بزنه. نمازتو تحت هیچ شرایطی ترکش نکن. اگه تا حالا افت و خیز داشتی تثبیتش کن. اگه تا حالا اول وقت نمیخوندی تلاش کن اول وقت بخونی. اگه تا حالا بدون توجه میخوندی تلاش کن یه مقدار با توجه بیشتر بخونی. رو نمازتون و ارتباط با خدا تکیه کنید، مشکلاتتون حل میشه انشاءالله. این یک. دومین نکته، از این به بعد اگر میخوای مسیر زندگیت مسیر درستی باشه، با هوست و با دلت تصمیم نگیر، تابع جمع نباش. اون بحثایی که توی جلسات گفتم، بی شکل نبودن، انتخابگر بودن، تابع جمع نبودن، اونا رو یادت باشه. با عقلت برو و تصمیم بگیر. الان هوست کشیده یه چیزی رو بگی، یه کاری رو بکنی، یه چیزی رو ببینی، به هوست بگو فعلا صبر کن، حالا نمیمیری که، دو ساعت دیگه، سه ساعت دیگه. یه خورده از اون فضا خارج شو، یه خورده فکر کن، با یکی دو نفر عاقل مشورت کن، بعد تصمیمتو نهایی کن. تو لحظه هایی که به شدت تنهایی، تو لحظه هایی که به شدت ناراحتی، تو لحظه هایی که به شدت بهتون فشار عصبی اومده، یه دفعه تصمیم نگیری یا احتمال اینکه خطا بری زیاد. تو اون لحظه یه جوری خودتو آروم کن، با مادرت، با دعا، با رفیقت، با گفتگو. تو اون لحظه یه دفعه یک تصمیم نگیر، بعدن عاقلانه تر بشین فکر کن، با دو نفری که قبولشون داری مشورت بکن، بعد تصمیم بگیر. اگر تصمیم حساسی بود که نیاز به مشورت داشتید با من، میتونید وایس بدید، پیام بدید به خانم مصطفی، به من میرسونه، منم در حد توانم بهتون جواب میدم. و آخرین نکته برای حفظ خودتون اینه که بچه ها خودتون رو به یک جمع سالم و با ایمان وصل کنید. دوره نوجوانی دوره دوست و رفاقت. تو شبیه اون پنج نفری میشی که از همه بیشتر باشون معاشرت داری. ببین کیان اونا، برو پنج تا آدم سالم پیدا کن. بالاخره یه هیئتی، یه کانونی، یه مسجدی، یه مجموعه تربیتی، یه جمع سالم زنانه‌ای توی شهر شما هست، به گردی پیداشون میکنی. برو با اون دخترها، با اون جمع معاشرت داشته باش. هر هفته ببینشون، قرار بذار بیان خونتون، قرار بذار برو خونشون، قرار بذار برو هیئتشون. با هم رفت و آمد داشته باشید.
نوجوان مثل یه خیمه میمونه که طوفان‌ها و بادها از زمین میکندش، مگر اینکه تنابهاشو به میخهای محکمی ببنده. این میخها دوستهای سالم شماست. 5 تا 6 تا میخ سالم داشته باش که سفت تنابتو بهش ببندی. شاید توی همین جمع بچه های 1-2-3 حرکت 4-5 تا بچه خوب که تو کیف کرده باشی از سلامت اینها پیدا کرده باشی. با اینها ارتباطتو قطع نکن، تماس بگیر، تلفن بزن، تماس تاثیری بگیر، چت بکن، قرار بذارید، بگو بیا با هم دیگه صوت گوش بدیم، بیا با هم دیگه کتاب بخونیم، بیا با هم دیگه فلان کارو انجام بدیم. یه خورده هوای خودتو داشته باشی، از نوجوانی رد شی، برسی به 19 20 سالگی، از این تلاطم ها، نوسان ها، حال بدی ها عبور کنی، دیگه انشالله به سلامت ادامه میدی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که امام زمان تک تکتون رو حفظ کنه. تا دیدار آینده و گفتگوی بعدی و دوره دیگر، و انشالله که تک تک شماها رو تو جشن حجاب ببینم، خصوصا اونهایی که میخوان تغییر بزرگ رو تجربه بکنن. یا علی، خدا نگهدارتون.